مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. محضر شریف شما بینندگان عزیز این برنامه که فضلای گرامی و طلاب ارجمند هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله تلاش همه ما در راستای ترویج احکام شرع مقدس اسلام باشه. در دهمین بخش و جلسه از توضیح اصطلاحات احکام، باز یک سری دیگه از واژه ها رو و اصطلاحات رو توضیح میدیم. پایان برنامه قبلی ما یک واژه‌ای رو در باب وضو داشتیم که باز یه مقداری شاید نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه. البته ما سعی میکنیم کمترین توضیح رو درباره واژه ها و اصطلاحات بدیم که زمان زیادی رو نبره، ولی گاهی لازم هست یه مقدار بعضی اصطلاحات نسبت به بقیه توضیح بیشتری دربارشون داده بشه. واژه غایات وضو بود، معنا کردیم یعنی اهداف وضو، یعنی مواردی که به سبب اونها وضو گرفته میشه. یعنی به عبارت دیگر شرط صحت اون عمل است. اون چه عملیه که وضو شرطه؟ به صورت یک سوال، حالا اسمش بذارید اصلا معما، اون چه عملی است که وضو شرط صحت آن است؟ اون وقت میشه اونها غایات وضو هستند که گفتیم 6 مورده که وضو گرفتن برای اون 6 مورد لازمه. یعنی اگر وضو نگیرد اون 6 مورد صحیح نیست. مثلا نمازهای واجب و نمازهای مستحبی، لا صلاة الا به طهور. پس یکی از غایات وضو نمازه که انسان برای اینکه نمازش صحیح باشد وضو میگیرد. پس هدف از وضو گرفتن میشه چی؟ غایت. یعنی هدف غایت وضو گرفتن میشه نماز خوندن و موارد دیگه. مثلا سجده نماز فراموش شده، تشهد نماز فراموش شده، بعد از مدتی یادش اومده حالا میخواد انجام بده، وضو هم نداره، باید وضو بگیره. طواف واجب خانه خدا نیاز به وضو داره و همینطور موارد دیگر. بریم سراغ اصطلاح جدید. یکی از اصطلاحاتی که باز در باب وضو بحثش میشه اصطلاح دائم الحدثه. بعضی از افراد بیماری دارن و دائم الحدثن. یعنی چی؟ یعنی همیشه اینها همراه با حدثن. حدث چیه؟ حدث همان است که انسان اگر براش اتفاق بیفته باید برای نمازش وضو بگیره. اگر دستشویی بره، ادرار از او خارج بشه یا مدفوع از او خارج بشه، اینا حدثان دیگه. اینها ایجاد حدث میکنن. یعنی انسان میشه محدث به حدث اصغر. یا مثلا منی از او خارج بشه میشه محدث به حدث اکبر. اگر کسی دائما از او ادرار خارج می شود یا ممکنه مدفوع از او خارج بشود و امثال اینها، این میشه دائم الحدث. حالا ممکنه تکرر، اصطلاحا تو فارسی بهش میگن تکرر ادرار، تو عربی میگن سلسل بول یا مسلوس. مسلوس کسی است که سلسل بول داره، یعنی تسلسل، یعنی پشت سر هم تکرر داره. تکرر ادرار میشه دائم الحدث. یا بهش میگن مبطون، یعنی کسی که دائما از او ذرات قائت و مدفوع خارج میشه. یا عامل سوم که باعث میشه شخص محدث بشود به حدث اصغر و اون چیه؟ این است که ممکنه دائما از او به واسطه یک بیماری باد معده از او خارج می شود. این سه مورد احکام خاص داره که در رساله ها این احکامش ذکر شده که این شخص چه کار باید بکنه، در رساله ها آمده است که این شخص نمی تواند جلوگیری کنه، مثل افرادی که سند بهشون وصله، مرتب ریزش ادرار دارن، تکرر ادرار دارن و امثال اینها که بیماری است و نمیتونن از خارج شدن این سه مورد جلوگیری کنند، به این شخص میگن دائم الحدث. اصطلاح دیگری که باز به کار میره در مورد حالا وضو، نماز، چند جای مختلف، واژه صور عزائم هست. صور عزائم یعنی سوره هایی که سجده واجب داره. خب میدونید ما 11 تا سوره داریم که آیاتی درش هست سجده مستحبی داره، ولی 4 تا سوره داریم آیاتی درش هست که سجده واجب داره. اون سوره هایی که سجده واجب دارند رو بهش میگن سور عزائم. عزائم جمع عزیمته، عزیمت در مقابل رخصته. شما در سوره هایی که سجده مستحب داره رخصت دارید. یعنی چی؟ یعنی آزادید، اجازه داده شده که میتوانید سجده نکنید. دوست دارید سجده بکنید، مستحب به خوبه، میتوانید سجده نکنید. ولی در این 4 سوره عزیمته. عزیمت یعنی چی؟ یعنی دیگه رخصتی وجود نداره، یعنی دیگه آزادی وجود نداره، باید در این 4 مورد حتما سجده کرد. به اینها میگن سور عزائم. سوره 32 قرآن یعنی سوره مبارکه سجده، یا الف لام میم تنزیل، آیه 15. دومینجا سوره 41 قرآن، سوره مبارکه فصلت، یا سوره مبارکه حامیم سجده، آیه 37. سومینجا سوره 53 قرآن، سوره مبارکه و نجم، آیه آخرشه. و چهارمینجا سوره 96 قرآن، سوره مبارکه علق، یا سوره اقرا، آیه آخر این سوره مبارکه است. میریم سراغ اصطلاح بعدی. اصطلاح بعدی تو بحث احکام بانوان هست و اون اصطلاح یائسگی است. تو خیلی جاها به کار میره این اصطلاح، هم تو بحث عده مهمه، یک دسته از زنانی که بعد از طلاق عده ندارند زنان یائسه هستند، و یه جای دیگه هم بحث میشه تو بحث احکام بانوانه، تو بحث حیض یائسگی بحث میشه، که این رو هم خوبه حتما دقت بکنیم و ببینیم که معنای یائسگی چیه. یائسگی از یأسه یعنی ناامیدی، یعنی خانومی که از پریود شدن ناامیده، دیگه مایوس از این است که این اتفاق براش به صورت عادت منظم ماهیانه بیفته. یائسگی مرز سنیه، یعنی یائسگی رو با سن مشخص میکنن. مرز سنیست برای بانوان، حالا ممکنه سیده باشه که اصطلاحا توی احکامش میگیم زن قرشیه، و ممکن است نه سیده نباشد، خانومی باشه که معمولی است و غیر سیده است، فرق نمی کنه. در هر دو مورد این مرز سنی وجود داره. این مرز سنی اونچه که مورد اتفاق بین همه فقها هاست 60 سال به بالاست، 60 سال قمری نه 60 سال شمسی. یعنی سن یائسگی در زنان مورد اتفاق همه فقها 60 سال قمری به بالاست. خونی رو که زنان چه سیده چه غیر سیده پس از تمام شدن 60 سال قمری میبینند، حتما دیگه در سن یائسگی است، پس بنابراین حکم حیض را نخواهد داشت. اما کمتر از 50 سالگی، باز مورد اتفاق هم است که یائسه نیست، میمونه بین 50 تا 60 سال. بین 50 تا 60 سال بین خانم سیده و غیر سیده فرق است. برای خانم سیده بین 50 تا 60 سال یائسگی نیست و حکم حیض داره، اینا همه میاد. ولی برای خانمی که زنی که سیده نیست، بین 50 تا 60 اش مورد اختلاف فقهاست. حتما باید به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه کنه که آیا بین 50 تا 60 اش اگر به همون ترتیب منظم و صفاتی که قبل از 50 سالگی داشته و میدیده بعد از 50 سالگی تا 60 ببیند آیا حیض است یا حیض نیست، نظرات متفاوتی آقایون مراجع دارن که حتما این خانم باید به اون نظرات مراجعه کنه. اصطلاح دیگری که تو بسیاری از بخش‌های احکام به کار میره اصطلاح مثقال شرعی است. تو بحث کفاره ما داریم، تو بحث دیه ما داریم، مثلا تو سقط جنین گفته می‌شود که اگر خانمی جنین رو سقط کرد، اگر جنین روح درش دمیده شده باشد بعد از 4 ماهگی باشه، باید دیه کامل بده. اگر جنین پسر است باید 1000 مثقال، اگر دختر است 500 مثقال، و اگر قبل از دمیده شدن روحه، اونم باز زمان بندی داره، الان کار به اون نداریم، ولی خب گفته می شود که مثقال طلا بدهد. مثقال طلا، مثقال یک واحد وزنه. تو کفارات هم داریم، بعضی وقتا کفارات هم با مثقال طلا محاسبه میکنن. مثلا تو بحث ایام سیکل ماهانه بانوان، ایام عادت، میدانیم که آمیزش حرام است. اگر این آمیزش صورت بگیره، بعضی از حضرات مراجع میگن باید مرد کفاره بده، ولی عده‌ای هم واجب نمیدونن، مستحب میدونن. در هر صورت اون کفاره‌ای که مرد باید بده یا مستحب بده، کفارش چیه؟ مثقال طلاست، که اون زمان بندی داره باز که چند مثقال بده، حالا اون بحث دیگه است. وقت مثقال رو ما باید دقیق بدانیم یعنی چی. مثقال واحد وزنه، البته الان کمتر کاربرد داره، الان کاربرد وزن طلا به گرمه، ولی سابق بیشتر به همین مثقال بود. اون وقت مثقال دو جور، مثقال بازاری و مثقال شرعی. این مثقالی که توی احکام گفته شده، توی رساله ها آمده است، این مثقال شرعیه. مثقال شرعی خب وزنش کمتر از مثقال بازاری. مثقال بازاری وقتی طلا رو، الانم هنوز توی مغازه های زرگری شما برید، اکثرشون تابلو دارن که قیمت فروش طلا رو به روز تو اون تابلو آوردن. معمولا هم مثقال الان هست هم گرم. ملاحظه بفرمایید، باش آشنا میشید. اون مثقال بازاریه. مثلا هر مثقال طلا میگه این مقدار. اون مثقال رو سابقا میگفتن 24 نخود. تو ترازوهاشون نخود میگذاشتن. نخودهای متوسط، نه درش نویز، 24 تا نخود میشد یک مثقال. اما مثقال شرعی 3/4 اونه. 3/4 24 تا میشه چقدر؟ میشه 18 تا. میشه 18 نخود، لذا سبکتره. به این صورت میشه. پس اگر ما خواستیم به زبان عموم مردم احکام رو بگیم، باید حتما مثقال شرعی رو تبدیلش کنیم به مثقال بازاری. خب چجوری تبدیلش بکنی؟ مثلا مثال میزنیم، اگر کسی جنین را سخت کند که روح در آن دمیده شده باشد و مذکر باشد، پسر باشه، دیهش چقدره؟ 1000 مثقال شرعی. 1000 مثقال شرعی رو به مردم که بگید نمیدونن یعنی چقدر. شما برش میگردونید، این اصطلاح رو دقت کنیم، برمیگردونیم اون رو، 3/4000 تا میشه 750. 750 مثقال بازاری کن چه 750 و همینطور جاهای دیگه به همین صورت که مثقال شرعی 3/4 مثقال بازاری است. و اگر خواستیم بریم این ارقام رو محاسبه کنیم، باید نسبت 3/4 رو حتما مورد توجه قرار بدیم. اصطلاح دیگری که گاهی در رساله ها آمده است و ویژه بانوان هست در احکام خاص خودشون و مورد نیازشون هم هست و البته ما هم مورد سوال قرار میگیریم از این احکام، گرچه خوب است بانوان متخصص و کارکشته و خبره احکام خود بانوان رو خوب بلد باشن پاسخ بدن، ولی در هر صورت ماها هم مورد سوال قرار میگیریم، این اصطلاحات رو لازمه بدونیم. یکی از اون اصطلاحات استظهار باب استفعال، یعنی طلب ظهور کردن. کجا این اصطلاح به کار میره؟ در جایی است که خانمی در ایام عادت ماهانشه و گاهی میخواد وضعیت خودش رو بفهمد که آیا مبتلای به پریود و حیض یا ممکن است مبتلای به استحاضه باشد، یعنی ایام در واقع شک است. پیش میاد دیگه، موارد زیادی برای خانم ها پیش میاد که نمیدونند، مثلا لکه بینی داره، نمیداند که الان هنوز ایام حیزشه که ادامه داره یا نه ممکن ایام حیز تمام شده، الان دیگه این لکه بینی استحاضه اوست. گاهی وقتاست که این خانم باید استظهار کند. استظهار یعنی چی؟ یعنی ترک عبادت، یعنی نماز نخونه تو اون وضعیت. البته حالا کجا با چه شرایطی این مورد بحث ما نیست، ما فقط توضیح میدیم واژه رو. باید عبادت را ترک کند، یعنی اینکه بعد از سپری شدن ایام پریود موقتاً تا کامل شدن 10 روز. موقتا یعنی چقدر؟ مثلا اگر ایام عادتش 8 روز بوده، تا کامل شدن 10 روز میشه 2 روز. این 2 روز رو عبادت رو ترک بکنه. عبادت رو ترک بکنه یعنی چی؟ یعنی نماز نخواند، که انه هنوز حائض است، مسجد نرود، آمیزش صورت نگیرد، این کارها رو انجام نده. پس استظهار به معنای ترک عبادت و ترک کارهایی است که در حال حیض بر حائض حرام است و این خانم در مدت استظهار احکام حائض رو داره، یعنی میخواد بفهمه که آیا حائض است یا نه، این کارا رو ترک میکنه از روی احتیاط. به این ایام میگن ایام استظهار و به این کار خانم میگن عمل استظهار. امیدواریم که این توضیحات برای همگان ما و شما مفید باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مدیریت حوزه های علمیه